أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در الفاظی بود که گفته شده، این الفاظ وضع شده یا دلالت میکند بر مطلق. از این الفاظی که گفته شده اینها دال هستند بر اطلاق، مفرد معرف به الف لام هست، مفرد معرف به الف لام. مثلا شجر، اگر یه الف لام بیاریم بگیم الشجر، گفتن این دال بر اطلاقه. یا الانسان، یا العالم، هر کلمه‌ای که دال هست برای معنای جنسی، اهم از این که جوهر باشد، عرض باشد، یا از نسب باشد، یا از افعال باشه، فرق نمی کنه. هر کلمه‌ای که معنایی دارد و دال بر یکی از این معانی هست، اگر الف لام سرش بیاد، این یکی از الفاظ مطلق هست. گفته شده این یکی از الفاظ مطلق هست، مفرد معرف به الف لام. مفرد معرف به الف لام البته برای اون معانی پنجگانه ذکر شده، اون معانی را اشاره میکنیم تا روشن بشه که کدوم یکی از اینها مربوط به اطلاقه، کدوم یکی از اینها مربوط به اطلاق نیست. اولا گفتن لام یا لام جنس هست یا لام استغراقه. لام جنس مثلا خلق الانسانو ضعیفا، مثل این آیه کریمه که خلق الانسانو ضعیفا، یعنی جنس انسان این خصوصیت را دارد. یا خلق الانسانو حلوعا، حریصه. اینها دال بر طبیعت انسان. الرجلو مثلا خیر من امرأه، مثلا اگر اینطوری بگن طبیعت مرد در جاهلیت شاید چنین برداشته بوده، الرجلو طبیعتش برتر از زن هست. پس گاهی لام جنسه، دال بر طبیعته. معنای دوم لام استغراق، یعنی که همه افراد را در نظر میگیرد، اینو شیوعی افراد به افراد نظر دارد. اولی به جنس، به طبیعت نظر داشت، این به افراد نظر داره. فرض فرمایید که بگد والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان یعنی نه اینکه طبیعت انسان در خسارته، یعنی افراد انسان‌ها در خسارت هستند. نظر داره به استغراق، به افراد. و العصر ان الانسان یا الله لفی خسر. بعد فرمودید پس الف لامی که در اینجا هست الف لام استغراقه. بنابراین یکی از معانی که گفته شده، البته این معنا معنای عرفانی میشه، حضرت امام هم در اون تفسیر سوره حمد این را مطرح کردن، الحمدلله، حمد برای خداست. چون فرمودن یکی از معانیش تیست استغراقه، یعنی هر کسی هر چیزی را ستایش میکنه داره خدا را ستایش میکنه. در دنیا هر ستایش انجام میگیرد، هر ستایشگری برای هر چیزی ولی اون چیز ضد خدا باشد در ظاهر، ولی در حقیقت همه ستایش ها مال خداست، چون همه عالم وجود مربوط به خداست یا نشانه های خداست. پس در حقیقت اون خدا را ناخودآگاه خدا را تعریف کرده، خدا را تمجید کرده، ولی اون که فکر میکنه که مثلا زید را تمجید میکند، عمر را تمجید میکند، نه، همه ستایش را مال خداست. و الحمد الفلامش میشه چی؟ آقا الفلام استغراق، یعنی کل ما صدر حمد من حامدین لمحمودین فهو لله الحمد لله رب العالمین. نفرمونید بس معنای دومه الفلام، الفلام چی میشه آقا؟ استغراق. بله معنای دیگه است دیگه. اصل یه معنا جنسه که مربوط میشه به طبیعت. همین الحمد دو جور میشه معنا کرد. یه وقت طبیعت میگیرید، یعنی طبیعت حمد، حقیقت حمد برای خداست. اون موقع دیگه نظر به افراد ندارید. وقت نه، نظر به افراد دارید، حمدی که از زید صادر میشه، از عم صادر میشه، از بک صادر میشه، حمدهایی که هست اینها لله. بس یه وقت الفلام الفلام جنسه، اون مثالایی که عرض کردیم، خلق الانسان ضعیفا، اون جنس طبیعته، طبیعت انسان ضعیفه. یه وقت نه، مربوط به افراد، استغراقه، میخواد افراد رو در نظر داره. اون مثال زدیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یا همین الحمدلله رب العالمین ممکنه بر این جهت معنا کرد. خب معنای سومی که برای الفلام ذکر شده، الفلام عهد میگن. وقت عهد هم باز چند قسم ذکر شده براش. البته در این استغراق بعضی ها اضافه فرمودن، مثل استاد سبحانی. استغراق را ما گفتیم افراد دیگه، ایشون اضافه فرموده استغراق صفات، استغراق افراد، همون مثال هایی که زدیم. ایشون اضافه کرده استغراق صفات، مثلا میگیم زیدون الشجاع، یعنی همه شجاعت ها در زید هست. الشجاع را که انه به معنای استغراق میگیریم، ولی از جهت صفاتی، از جهت افرادی نه، از جهت صفاتی. خب این میشد دو قسم، که قسم دومش هم دو نوع داره، باز در درون خودش دو فرد دارد. دست فرمودین قسم سوم از معانی الفلام عهده. وقت عهد هم سه قسمه. یه وقت عهد، عهد حضوری هست. مثلا امام علیه السلام به کسی که میپرسد امن آخذ و معالم دینی، از کسی، از چه کسی من یاد بگیرم معارف دین را، فرمود علیه که به هذا الجالس، به هذا الجالس. اینجا الفلام، الفلام عهد حضوری هست، یعنی شخصی زراره اونجا نشسته، به زراره اشاره میکنه، میگه علیه که به هذا الجالس. دست فرموده. گاهی عهد، عهد ذکریه، در خود کلام قبلا گذشته، ذکرش گذشته. مثلا و ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، عهد ذکریه، قبلا یه رسولی گذشته میگه ارسلنا کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. الرسول همون رسولی که قبلا اشاره شده بود در همون آیه. دست فرمودی میشن عهد چی؟ ذکری. بس عهد ما یا حضوریه، مثل علیک به هذا الجالس. گاهی عهد ما ذکریه، در خود کلام قبلا گذشته، مثل همین آیه کریمه‌ای که تلاوت شد، کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. گاهی هم عهد ذهنی هست، در ذهن این گوینده یا ذهن هر دو طرف، هم گوینده هم مخاطب، یه مورد خاصی مورد اشاره هست، اون را با الف لام میخواد به اون اشاره بکنه. مثل اون شعری که میگد امر علی اللعین یسبنی فمررت ثم تفکلت لا یعنینی، امر علی اللعین، علی اللعین، به اون آدم لعین هست برخورد کردم، یسبنی، به من سب میداد، سب میکرد، فمررت ثم تفکلت لا یعنینی، گذشتم و گفتم با من کار نداره، کسی دیگه را قصد کرده. اینجا اللعیم یعنی اون لعیمی که عهد ذهن متکلم هست و مخاطب هم از او آگاهی داره. فرمودید اینجا میگن الفلام، الفلام عهد ذهنی هست. بس بنابراین الفلام مجموع اقسامش شد پنج قسم. فرمودید اگر اون استقراق را هم دو قسم کنیم میشه شش قسم. مجموع اقسام الفلام میشد شش قسم یا اون پنج قسم عمده. خب وقت بحثی که در میان اصولیون مطرح شده است، اون چیزی که داله بر این خصوصیاتی گفتیم، گاهی جنسه، گاهی به فرمایید استغراقه، گاهی عهده، عهدم و اون اقسام سگانش، اون دال بر این خصوصیات چیه؟ اینجا چند تا احتمال مطرح شده که دال بر این خصوصیات خود الفلامه. برام صاحب کفایه این مطلب را در کفایه مطرح میکنم. دال بر این خصوصیات چیه؟ بگیم خود الفلام هست یا به وضع اشتراک لفظی بر اینها وضع شده جدا جدا، یا به نحو اشتراک معنوی، مثلا عهدها را یه جا وضع کرده. حالا عهد اقسامی داره، دال را خود الفلام بگیریم، لام بگیریم، اون وقت احتمال دوم این است که نه، کسی بگد که این مربوط به مدخوله. احتمال سوم این است که مجموع الفلام و مدخولش دال بر اینه. احتمال چهارم این است که این ناشی از قرائنه. ظاهرا همون همه احتمالات سگانه که عرض کردیم اونا درست نیست، همون احتمال چهارم درسته، اون مربوط میشه به قرائه. حالا الف لام رو از کجا بفهمیم که این الف لام استغراقه یا جنسه یا عهده، عهدم کدوم قسمشه؟ اینا مربوط میشه به قرائه. یعنی انسان نگاه بکنه در اون تکلمش نگاه بکنه میبینه که محفوف یا به قرینه حالیه است یا قرینه مقالیه است. مثلا در عهد ذکری قطعا یه قرینه مقالیه بود دیگه، کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، اون در یه قرینه هست که اون رسول اول قرینه است که این الرسول عهد ذکریه. یا مثلا قرینه حضور زراره در اون مجلس، فعلیک به هذا الجالس الجالس. از اینها را، این خصوصیات را، یا تناسب حکم موضوع هست، مثلا ان الانسان لفی خسر، خب تناسب حکم موضوع اختزا میکند که اینجا انسان خاصی اراده نشد، طبیعت بسا افراد انسان ها اراده میشود. یا در اون مثال خلق الانسان ضعیفا، اونجا تناسب حکم موضوع اختزا میکند که به طبیعت نگاه داشته باشد آیه کریمه، نه به افراد. خلق الانسان ضعیفا به طبیعت انسانه، انسانی که مثلا به دنیا میاد مثل حیوانات نیست که همون که به دنیا میاد حیوانات پا میشن سر پا وای بیستن، همون که از متولد شد میبینی حیوان، بچه حیوان سر پا وای میسته، ولی بچه انسان یک سال طول میکشه تا بتونه سر پای خودش وایستن. از فرمودید پس بنابراین خلق الانسان و ضعیف ها، این مربوطه به طبیعت. اینا چی هستن آقا؟ اینا از قرائن استفاده میشه، از قرائنی که یا از ناحیه حکم میفهمیم که این مربوط به طبیعته، یا از ناحیه قرینه‌ای که در کلام ذکر شده، نه از جهت لام هست که از لام اینها را بفهمید. قد فرموده این یه بحثی است که خب مطرح شده و صحیح همین است که عرض شد. مطلب دیگری که وضع شده، گفتن خب حالا شما که فرمودید که مربوط به لام نیست، معنای لام رو برای ما مشخص کنید. حالا لام چیه؟ چه کار است اینجا؟ بعد فرمودید اینجا هم در موضوع الله لام آیا در کلام یه معنایی دارد یا هیچ معنایی ندارد؟ اینجا هم بحثایی صورت گرفته. یکی از بحثایی این است که یعنی اقوالی هست، احتمالاتی هست. قول اول قول ابن مالک هست که میگه لام وضع للتعریف، موضوع له لام تعریفه. شعر ابن مالک هم که معروفه، حالا ما هم شاید اینو یادداشت کرده باشیم. بالاخره ایشون نظرش این است که لام برای چی هست؟ برای تعریف هست. ال حرف تعریف ام اللام فقط، ام اللام فقط. فنمتون عرفته قل فیه ان نمت. اگر نمت را بخوای معرفه قرار بدی بگو چی؟ ان نمت. بفرمایید. خب پس بنابراین قول اول آقای مزاحم شما نشیم، اگه وقت کار دارید بفرمایید ما. بله خب پس بنابراین یه بحث دوم راضی چی هست؟ راضی به موضوع له لامه. الف لام آیا موضوع له دارد، معنا دارد یا معنا ندارد؟ اقوالی در اینجا مطرح هست. قول اول این است که لام وضع شده برای تعریف، که عرض کردیم این قول ابن مالک هست و کسانی که این نظر را قبول دارن، چنان که در این شعرش ایشون گفته و مرحوم خراسانی هم می‌فرماید که المعروف، المعروف بین اهل العربیه ان اللام تدل على التعریف. یعنی این قول اول را ایشون قول معروف دانستن در میان ادبا اهل ادب که الف لام موضوع نهش چیه؟ تعریفه. خب بعد البته مرحوم صاحب کفای یه مورد را استثناء میکنن، میگن لام برای تعریف هست الا اونجایی که عهد ذهنی باشه. امر علی اللئیم یسبنی، عهد ذهنی را چون فرماید نه، علمای ادب نظرشون است که این برای تعریف نیست. پس همه اقسام لامی که گفتیم اون شش قسم، علمای ادب میگن چی هست آقا؟ برای تعریفه. الا لام عهد ذهنی که این را برای تعریف نمیدونه. نسبتیشون برای ما محرز نیست که واقعا علمای ادب چنین نظری داشته باشن. استاد سبحانی فرمان نسبتیشون محرز نیست، ولی اگر این نسبت درست باشد قابل اشکاله. در عهد ذهنی هم تعین هست. اگر منظور از تعریف تعینه، در عهد ذهنی هم تعین هست. امر علی اللعیم، اون لعیمی که برای متکلم و برای مخاطب یه نحوه شناخته شده است. پس تعریف به معنای تعین و شناخته شدنه دیگه. چرا شما میفرمایید بقیه همش یه نوع تعریفی دارد ولی تعین ذهنی دارد؟ اگر برای جنس باشد، برای استغراق باشد، یک نوع تعینی دارد. اما میرسید میفرمایید به عهد ذهنی که میرسیم اونجا تعین مطرح نیست، چون برای مخاطب روشن نیست. نه، ممکنه همون عهد ذهنی برای مخاطب هم متکلم براش مشخص باشد، هم برای مخاطب. امر علی اللعیم، اون لعیمی که شما هم مستحضرید، مثلا علی اللعیم بفرمودید. بس این که ایشون استثناء کرده قابل اشکال هست. البته ایشون نسبت میدن به علمای ادب این مطلب را، که این مورد را دیگه نام را نام تعریف نمیدانن. خب این قول اول. قول دومی که بر این قول اول، حالا اینا خواه همینجا مرحوم آخوند بر این قول اول دو تا اشکال میکنن. و من اگر برای تعریف برشد، برای تعین باشد، خب لازم میاد که اولا شما هر وقت این را استعمال میکنید تجرید بکنید از اون تعریفی که از ناحیه تعین ذهنی پیش آمده، و این تجرید مسابقه با مجازیت. حالا این که در استعمال الف لام، الف لام جنس، استغراق، عهد، مجازیت صورت در میگیرد. و ثانیا این خلاف حکمته، واضح یه لفظی را وضع کند بر معنایی که همیشه نیاز باشد برای تجرید، بخواد استعمال بکنه همیشه نیاز داشته باشد تجرید بکنه، این خلاف حکمت وضعه. پس فرمودیم، پس بنابراین ایشون میفرمایند که این نظر را ما قبول نداریم، یعنی این قول اول را مرحوم آخوند میفرمایند این قول اول را ما قبول نداریم. میشود از این قول اول یه نحوه دفاع کرد در برابر اشکالی که مرحوم آخوند میفرمایند. اون دفاع ما این است که این تعینی که گفته شده، این تعریفی که گفته شده، این تعین را ما عالی در نظر میگیریم، مرآتی در نظر میگیریم، نه ما فیه یندر، موضوعیت بهش نمیدیم. تعین درسته در ذهن حاصل میشود، ولی مرآت برای خارج. اگر مرآت شد برای خارج، دیگه در حین استعمال تجرید نمیخواد، از اول مرآت قرار دادی. اتفاقا همه صور ذهنی همه خصوصیت رو دارن، در فرمودید ولذا با این بیان میشود دفاع کرد از این قول اول که اینا که میفرماین تعریف، اون تعین، تعین را ذهنی محض در نظر نمیگیرن، بلکه تعین را مرآت در نظر میگیرن برای اون تعین خارجی. تعیون خارجی هم در خارج هست دیگه، رد فرمودی. قول دوم، قول مرحوم آخونده. مرحوم آخونده فرمین آقا لام هیچ خاصیت ندارد، هر لام الف لام دیدید بگید برای زینته. اصلا لام که میاد سر اسم برای چی هست آقا؟ برای زینته. اشکالی که استاد سبحانی برایشون وارد میکنن، میفرماین آقا لام زینت درسته، اما در اونجاییست که یک صفتی نقل بشود علم بشود، مثل حسن حسین، اینایی که نقل شدن از اون معنای صفتی شدن علم، الف لامشون چی میشد آقا؟ میشد الف لام زینت. الحسن که میگیم الف لامش میشه زینت، چون علمه دیگه، علم دیگه نیاز به تعریف ندارد. بله یه جا مسلمه، اما جای دیگر شما باید دلیل اقامه بفرمایید که برای زینته. بعد فرمودی، بعد شما فرمایید اون جایی که علما قبول کردن، ادبا قبول کردن که حرف لام برای زینته، اون جاییست که یک صفتی را نقل بکنن از اون معنای صفتی بشد علم، اونجا حرف لامش بشه حرف لام زینت. اما در غیر اونجا ما دلیل نداریم، شما دلیل اقامه نفرمودید برای اینکه این زینته. این ظاهرا این بیان استاد سبحانی اشکالشون وارده، چون دلیل نباشه شما فرمایید که نه این برای زینته، یعنی اصلا از در معنوی هیچ تأثیر نداره در کلام، خلاف هسته. متکلم که میاد زیادت المبانی چی آقا؟ دلیل علی زیادت المعانی، باید یه معنای اضافه بکنه. شما فرمایید هیچ معنای اضافه نمیکنه، با اینکه این کلمه رو الان گفت، این لفظ رو تلفظ کرد، اما هیچ معنایی را اراده نکرده. این خلاف اصله، متکلم یه لفظی میگه میخواد یک مدلولی را برای طرف بفهمانه. قول سوم، قول مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه است. ایشون فرموده که اینها برای تعریف هست، ولی تعریف لفظی، نه تعریف معنوی. قول اول میگفت تعریف معنوی، همون تعین. ایشون فرمودن نه، تعریف لفظیه، مثل تعنیس لفظی. چطور مؤنث حقی داری، مؤنث مجازی داری، مؤنث لفظی داری؟ خب در اینجا هم معرف حقیقی داری، معرف مجازی داری، لفظی داریم. الف لام خاصیتش این است که این کلمه را معرفه لفظی قرار بده، احکام معرفه از در لفظ برش جاری بشود، بتوانید شما اینا مبتدا قرار بدید، برش حال بیارید، امثال این موارد. قول چهارم، قول استاد تبریزی رضوان الله علیه. ایشون همون مطلبی که در علم جنس فرمودن، خاطرتان هست دیروز عرض کردیم، شما فرمودن علم جنس فرقش با اسم جنس این است که در علم جنس به شرط لای از تنکیره، دیگه نمیشه نکره قرار داد. همینجا اینجا شما میفرمایند که معرفه به الف لام خاصیتش این است که به شرط لای از تنکیره. الرجل دیگه به معنای مردی نمیتوند باشد، تنکیر دیگه در اینجا راه نداره. بس خاصیت لام این است، این را از اون لا به شرطی در بیاره. اگر رجل میگفتید بله میتونستید تنوین بهش داخل کنید و به معنای تنکیر بشد، معنای وحدت بشود. اما وقتی الف لام آوردید دیگه به شرط لای از تنکیر شد، مثل همون علم جد. بله آقای بروجردی میفرماین که لام هیچ خاصیتی ندارد، تعریف لفظیه. ولی ایشون میفرماین نه، یه خاصیتی دارد، خاصیتش این است که اینا به شرط لای از تنکیر میکنن. نه نه لفظ نه، در معنا دیگه. اون نکره به معنای مردی در فارسی میگیم دیگه، یک حالت تنکیری داره دیگه، یعنی وحدت، یک فردی از اون جنس دیگه، به اون معنا نمیتونه باشه. بس فرمودید خب در الرجل به معنای یه فردی از رجل، یعنی یک مردی، به این معنا نمیتونه باشه. الرجل به هر معنایی بگیرید از اون معانی ششگانه ها که برای الف لام گفتیم دیگه، الان گفتیم یکی از اون ششگانه ها رو هر کدوم رو بگیرید دیگه به معنای مردی نیست، یا به معنای فرض فرمایید که جنس، یا به معنای استغراق، استغراق هم دو تا معنا داشت، یا به معنای عهد، عهد ذهنی، عهد ذکری. در فرمودید هر کدوم از اینا رو بگیرید به معنای تنکیر نیست، با تنکیر فاصله داره. در الرجل جنسش می فرمایید یا چی؟ الف لام جنس می گیرید؟ الف لام جنس بگیرید؟ نه، یک نحو تعیون ذهنی داره. اونایی که میگن جنسه یه نحو تعیون ذهنی داره. و جنس، جنس غیر از این است که شما بگید مردی. ببینید میگید الرجل خیر من امراه. الرجل نه اینکه یه مردی از زنها بهتر است، نه، طبیعت مرد، نه تعیون ذهنی. طبیعت زن در مقابل طبیعت زن تعیون داره دیگه، در مقابل طبیعت زن یه نوع تعیون داره، تشخصی داره، میگه این بهتر است. حالا از به خلاف اینکه بگید مردی در فرمودید. حالا بحث نکرم انشاءالله در پیش داریم. خب بس بنابراین نظر ایشون هم میفرماید به شرط لا میکند. نظر پنجم که نظر استاد سبحانی هست حفظه الله، ایشون میفرماین که الف لام برای اشاره به طبیعت هست، برای اشاره به اون طبیعت و اون مدخولش هست. مثلا میگیم الرجل یعنی آن مرد، یا الرجل استغراق، یعنی به اصطلاح یه اشاره ای داریم، در انگلیسی میگن ده، در فارسی میگیم آن. نفرمودید حالا این آن گاهی اشاره به ذهن، عهد ذهنیه، گاهی عهد ذکریه. نفرمودید هاد الجالس، علیکه به هاد الجالس، الجالس آن نشسته، اون کسی که اونده نشسته. گاهی میگیم فعصا فرعون الرسول، آن رسول. در فرمودید گاهی عهد ذهنی مرر تو علی اللعیم، به اون آدم لعیم، مثلا آن لعیم. ببینید همش یه آنی داره. ایشو میفرماین که این الف لام که میاد حالت اشاره داره، معناش اشاره است. اما اشاره مشار نهش البته فرق میکنه، گاهی طبیعت، گاهی افراد، گاهی فرد خاصیه. این نظر به نظر میاد که از اون انظار دیگر اوفق هست به اون ظهوری که آدم میفهمد، یعنی الف لام یه نحوه اشاره دارن. و فرودی این به نظرم
مقابل درست
هم در ادبیات بحث میکنن، از جهت ادبی، از جهت دلالت هم در اصول بحث میکنن. از جهت دلالت چون در اصول بخش مهمی از اصول مربوط به بحث دلالاته. چرا؟ چون میخواییم مدلول خطابات ائمه را بفهمیم دیگه. پس بنابراین ما از جهت دلالت بحث میکنیم، اونا از جهت وضع و از جهت مثلا حالا در جایگاهش در کلام چیه. چرا اتفاقا رو شما خب نمیدونم اون اول بحث شاید دیر آمدید. اولین قول که گفتن برای تعریفه قول ابن مالک هست، همون برای تعیون گفتن دیگه، گفتن برای تعیون. البته تعیون را گفتن مراتب داره، یه وقت تعیون ذهنیه، یه وقت تعیون خارجی از یا قول معروفشون همون بود. مرحوم آخوند هم دو تا اشکال برشون کرد. ما تعیون نمیگیم طبق این قول پنجم که استاد سبحانی مطرح کردن، تعیون نمیگیم که شما اشکال وارد کنید. درد کردید؟ ما یه قول جدیدی که ایشون مطرح می‌فرمایند، اونم دیگه برای اشاره است. اتفاقا در فارسی هم شما هر جا الف لام دیدید، ال دیدید، اون رو کنار در ترجمهش یه آن بذارید ببینید درست در میاد. پس فرمودید یه نحوه آنی هست، یعنی یه نحوه اشاره‌ای در الف لام خابیده. حالا در اونجایی که عهد هست که خیلی روشنه، در اون جایی که جنس هست و استغراق هست ممکنه شما یکم تأمل بکنید که در استغراق و مثلا در جنس هم آیا میشد آن را آورد یا نیاورد. ولی در اون جایی که عهد هست به اقسام سکانش قطعا جای آن هست. در فرمودید آن مثلا فلان، حالا اشاره ده یا اون ذهنی داره یا ذکری داره یا حضوری داره، آن مرد علیکه به هادل جالس، با آن شخصی که اونجا نشسته. در فرمودید یا این یا آن، فرق نمی‌کنه، اشاره است دیگه. به هر حال ایشون اینا فرمودن، به نظر میرسد که از در ظهور این قول ایشون قابل تقویت هست و قابل چیزها پذیرش هست. حالا شما هم تأمل بفرمایید از این اقوال پنجگانه. خب بعد میرسیم به جمع محلا باللام. خب مرحوم آخوند فرمودن چی؟ فرمودن که اصلا لام کارش زینت دیگه، اصلا هیچ دخلی در معنا ندارد. یه اشکالی متوجه ایشون میشود، اون اشکالی نیست یا آقا در جمع محلا باللام همه گفتن که این برای عمومه و اون عمومیت هم که از مدخول ناشی نمیشود، پس الف لام در اونجا نقش دارد. چطور شما میفرمایید که الف لام برای زینته؟ اگر اینا بفرمایید در جمع محلا باللام، چطور شما تبیین میفرمایید در جمع محلا باللام؟ اونا همه گفتن که برای چی هست؟ برای عمومه. عمومش که ناشی از مدخول نمیتوند باشد، چون مدخول همون مدخوله، علما همون علماست. بس العلما اونجا نقش داره، برای زینت نمیتوند باشد. اینایشون جواب میدن، چون یه وقت گذشته همین مقدار اکتفا کنیم. انشاءالله این جواب را فردا تکمیل کنیم. الحمدلله رب العالمین.